بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه رو می‌تونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف و از سایت و اپلیکیشن این شبکه دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو کانال ایتا شبکه جهانی حضرت ولی است بشند و برنامه را از اونجا دنبال بفرمایید. خب اینا بگم در ابتدای برنامه که تماس ها برای تلفن باز هستش، بینندگان عزیز میتونن تماس و برنامه خودشون داشته باشند و ایشالا سوالات خودشون رو تر بفرمایند. در این هفته ما در خدمت کارشناس عزیز این برنامه استاد برنامه زاد هستیم. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد و خواهیم گشت در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده‌های عزیز. انشالله که حال دل شما خوب باشه، انشالله برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه قابل استفاده باشه. تبریک عرض میکنیم خدمت همه بیننده‌های عزیز این اعیاد شعبانیه را. انشالله که قلبهای ما مالامال از حب به اهل بیت و خصوصا حب به امام زمان علیه السلام باشه. خدمت شما هستیم.
خدمت از ما شما استاد مشکر و تبریک عرض میکنم پیشاپیش ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و انشالله که خداوند متعال ما رو از پیروان خاصه ایشان قرار بدهد. خب بینندگان عزیز و ارجمند و همیشه همراه برنامه دست‌انداز، همونطوری که استحضار دارید ما در قسمت‌های پیشین شبهات مختلفی رو مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم و اساتید این برنامه شبهاتی که از طرف این شبکه‌های معاند مطرح شد، مثل شبهه‌ای که به امامت و ولایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف گردند و شبهاتی که حول مباحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردند و همچنین ادعاهایی که کردند و پاسخ داده شد، توجه کردید که تمامی این مطالب توسط اساتید این برنامه به صورت واکاوی شده و مستند و مستدل پاسخ داده شد. در این هفته هم شبهات دیگه‌ای رو مورد بررسی قرار دادیم و اگر که جناب استاد صحبتی دارن بفرمایید، اگر که صحبتی نیست بریم کلیپ یک رو ببینیم.
بریم
کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمت خواهیم.
میشه برای من یک سخنی از علی بن ابی طالب بیارید که بگه که آقایون اینها این آیه انما ولیکم الله، این آیه من علی بن ابی طالبم. مگه اینا نمیگن اینا علی بن ابی طالب قرآن رو سرش میگذاشت؟ میبینید که بالانس میکنن قرآن رو سر خودشون شبهای قدر. مگه اینا این ادعا رو نمیکنن؟ مگه نمیگن علی مدد زغیر علی ننگ هست؟ مگه نمیگن علی برتر از انبیا؟ مگه اینقدر غلوف نمیکنن؟ خب یه دونه دلیل برای ما بیارن که علی گفته باشه در سخیفه یا در غدیر خم یا بعد از غدیر خم یا در خلافت خودش که نزدیک 5 سال حکومت کرد، یک بار علی اومده باشه به جهان اسلام بگه آقا من اصلا شما رو اجبارم نمیکنم، من فقط ابلاغ میکنم. انما ولیکم الله یعنی من، ببخشید، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، بله والذین آمنوا بله جمعه، ولی این فقط این درباره منه، فقط انما حرف حصر. آخوندان اینطوری میخوان فکر کنن مثلا عربی بلدن، حرف حصره یعنی فقط و فقط. اوکی، کجا گفته علی ابن ابی طالب اینو برای ما بیارن؟ نمیتونن عزیزم. برادر خواهر شیعه، برادر خواهر اهل سنت، اینها بهترین قوی ترین استدلالشون از قرآن اینه، انقدر سسته.
مشاهده کردید که این آقا میگه که یک جا بیارید که امیرالمومنین در طول 5 سال خلافتشون تا 4 سال خورده ای استناد کرده باشن به آیه از قرآن مبنی بر ولایت خودشون.
بله ایشون خب حالا با ضرس خیلی قاطع و انگار کسی اگه مطالعه نداشته باشه فکر میکنه که ایشون تمام کتب اهل سنت و کتب شیعه را زیر رو کرده، چیزی پیدا نکرده. بعد با قاطعیت میاد میگه که مثلا یک جا بیارید که امیرالمومنین علیه السلام احتجاج کرده باشه به آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله. ببینید بیننده های گرامی، چند مرحله ما این شبهه را پاسخ میدیم. نکته اول اینه که روایات اهل سنت در این موضوع که آیه ولایت انما ولیکم الله شأن نزولش برای امیرالمومنین علیه السلام تو همون داستان معروف که امیرالمومنین اون خاتم و انگشتری خودش رو به فقیر بخشید. روایات اهل سنت متواتره. اگرم متواتر رو طرف قبول نکنه به هر دلیلی، تعدد طرق داره و تعدد طرق هم قطعا از اسباب اثبات صدور حدیثه در نزد شیعه و اهل سنت و همه اوغلا.
اگر که متواتر هم کسی رد کنه، شده بسید همطوری که فرمودید در برنامه قبلی کافره و
بله متواتر انگار کسیه که آیه قرآن رد کنه. قرآن نسلن در نسل متواتر به ما رسیده، حدیث متواتر از نظر سندی و صدوری مثل آیه قرآن اعتبار داره. یکی از کتابهایی که علمای معاصر ما نوشتن میثاق الامامه فی آیت الولایه، برای از علمای معاصر شیعه هستش، سید منیر، سید عدنان خباز، ایشون از فقها علمای معاصره، چاپ اول. اون قسمت اولش صفحه 20 طرق حدیث در کتب اهل سنت. خب روایت اول برای امیرالمومنین، طریق دوم برای عبدالله ابن عباس، طریق سوم برای عبدالله ابن سلام. خب دوستان این مستنداتش ها تو منابع همه اهل سنت، تفسیر طبری و روح المعانی. و این طریق 11مش برای طریق بعدیش برای عبدالله ابن سلامه، طریق بعدیش برای عمار ابن یاسره، طریق بعدیش برای ابو رافع، ابو رافع از شاگردان امیرالمومنین علیه السلام بوده، طریق بعدیش برای مقداد ابن اسوده، طریق بعدیش برای ابوذر غفاریه، طریق بعدیش برای جابر ابن عبدالله، برای انس ابن مالک، برای امرؤاس ما طریق جدا داریم، برای حسان ابن ثابت ما طریق جدا داریم، طریق آخرش هم برای عبدالله ابن سلامه. 11 طریق از منابع اهل سنت ما روایت داریم که انما ولیکم الله شأن نزولش برای ماجرای خاتم بخشی حضرت علی علیه السلام. خب 11 تا سند آیا برای شما اطمینان نمیاره اگه تواتر نیاره؟
برای این آقای وهابی که اصلا از علوم حدیثی چی نمیدونن شاید اطمینان بیاره.
بله دیگه، تواتر هم باشه به قول این آقایون بیعقل ما تواتر ضعیف هم داریم. این نکته اول که سند حدیث در منابع اهل سنت هم متواتره و طرق بسیار متعددی داره. نکته دوم اینه که خود علما و مفسرین و بزرگان خودشون اعترافایی دارن. خب روح المعانی یکی از تفاسیر بسیار معتبر اهل سنت برای آلوسیه، ایشون در جلد سوم ذیل همین آیه قرآن، ایشون اومده صفحه 334 گفته که و غالب اخباریین اعتقادشون اینه که این آیه درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. خب غالب اخباریین، خب اخباریین کسایی هستن که اینها با روایات و با اخبار سر کار دارن، تخصصشون مباحث اخبار و روایاته. بعد در صفحه بعدیش هم ایشون صفحه 352 میگه که این آیه در نزد معظم محدثین اینه که درباره حضرت علی علیه السلام نازل شده، اخباریین معظم محدثین. بعد منابع دیگه شون کتاب شرح مواقف برای جرجانی هستش، متوفای 816 جلد 8، ایشون اومده ادعای اجماع کرده در صفحه 391 گفته که و اجمع ائمه التفسیر، ائمه تفسیر بزرگان مفسرین اهل سنت مثل طبری، مثل ابن ابی حاتم، مثل ثعلبی و بسیاری دیگر از مفسرین اهل سنت اجماع کردند که مراد از این آیه حضرت علی علیه السلامه. چرا؟ چون که ایشون در نماز در حالی که در رکوع بود صدقه داد، به فقیر کمک کرد و این آیه براش نازل شد. این نکته دوم خلاصش این شد که اجماع و نظر غالب اخباریون و مفسرین اهل سنت اینه که این آیه برای حضرت علی علیه السلامه، با وجود تواتر و اجماع مفسرین که این آیه درباره حضرت علی علیه السلامه. آیا منطقی ما بیاییم میگیم که حالا یک حدیث بیار که خود حضرت علی علیه السلام گفته باشه که این حدیث درباره منه؟ وقتی ما دلیل اطمینان بخش و دلیل قطعی داریم، آیا حتما بایستی حضرت علی هم بیاد اونو بگه؟ اینا بهانه های بنی اسرائیلیه که میارن، ولی چون چوب خدا صدا نداره، این آقایون هم بی سوادن، کتاب های خودشون رو نمیرن مراجعه بکنن. ما در منابع اهل سنت هم داریم که خود مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام فرموده که این حدیث برای منه. من از اسناد متعددش دو تا سند خدمت دوستان میارم تا دهن این کارنشناس شبکه وهابی برای همیشه ببندیم. کتاب حاکم نیشابوری، ایشون یکی از کتابهای معتبرش کتاب معرفت و علوم الحدیث، خب از منابع و کتابهای مهم علم حدیث اهل سنت برای حاکم نیشابوری. خب حاکم نیشابوری هم جایگاه بالای هم رجالی داره هم حدیثی داره در نزد اهل سنت، بله، صاحب کتاب معروف المستدرک و کتابهای معروف دیگه. شما کمتر کتاب فقهی، تفسیری، حدیثی در اهل سنت میتونید مراجعه بکنید که از حاکم نیشابوری اسمی توش نیامده باشه. ایشون چاپ دوم این کتاب در صفحه 102 حدیث نقل میکنه از عبیدالله ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، ایشون روایت میکنه از پدرانش، ام جدهی ان علیین علیه السلام، از امیر مؤمنان علیه السلام روایت نقل کرده که این آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه انما ولیکم الله تا آخرش نازل شد، پیغمبر خدا خارج شد از خانه و داخل در مسجد شد در حالی که مردم داشتن نماز میخوندن، یکی رکوع بود، یکی ایستاده بود، در حال قیام بود. بعد یک سائلی اومد پرسید، اونجا احد الناسی به سائل کمک نکرد الا هذا الراكع، غیر از این کسی که اومده الان در حالت رکوعه، برای امیر المؤمنین علیه السلام که انگشتری خودش و خاتم خودش را اومد بخشید. خب اینم آیه شمرانی، اینم یه سند از امیر المؤمنین که ایشون خودش راوی حدیث، خودش هم به آیه ولایت اومده احتجاج و استدلال کرده. خب ببینید مطالعه ندارید، سر جهالت خودتون دارید دیگران هم متاسفانه گمراه میکنید. خب سند بعدی امام بازم از کتابهای اهل سنت مناقب ابن مغازلیه. خب ابن مغازلی از علمای معروف اهل سنته، ایشون از محبین اهل بیت علیه السلام، مناقب امیرالمؤمنین کتاب داره ایشون در ذیل آیه انما ولیکم الله در صفحه 377 حدیث شماره 355 ایشون روایت نقل میکنه از طرق اهل بیت علیهم السلام. طرق اهل بیت که میگیم در منابع اهل سنت، چون اهل سنت اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان راوی حدیث میارن، از حسن ان ابیه ان جده ان علیین علیه السلام. خب این سند دوم ما که ایشون هم اومده امیرالمومنین علیه السلام گفته که این آیه درباره علی ابن ابی طالب، یعنی درباره وجود مبارک خودش نازل شده.
کتاب اهل سنت،
بله، کتب همه کتب اهل سنت، منابع همه منابع اهل سنت. در منابع ما که روایات متواتره، 13 طرق و 13 سند در منابع ما اومده، 11 سند منابع اهل سنت، 13 تا طریق منابع ما. این اگه کسی واقعا انصاف داشته باشه فوق تواتره. طرق منابع شیعه هم همون کتاب اولی که خدمت دوستان گفتیم، کتاب آقای خباز، سید خباز، ایشون طرق شیعه هم همه را مطرح کرده، یه تحقیق خیلی مفصلی داره. خب جمع‌بندی بکنیم، ایشون اومد گفت که یک حدیث شما بیارید که خود حضرت علی علیه السلام اومده گفته که این آیه ولایت درباره منه. خب ما گفتیم اولندش که متواتره، شما حق ندارید این اشکال رو بگیرید. ثانیاً علمای خودتون گفتن که اجماعیه و غالب اخباریین و مفسرین اهل سنت گفتن این آیه برای حضرت علی علیه السلامه. ثالثاً از خود حضرت علی علیه السلام ما دو تا سندها متعدد بود، چون وقت نیست من دو تا سند آوردم، از حاکم نیشابوری و ابن مغازلی آوردم که حضرت علی علیه السلام به این حدیث، به این آیه احتجاج کرده برای خودش. متعدد بازم منابع دیگه هستش، حضرت علی علیه السلام به همین آیه ولایت در شورای شش نفره عمر برای تعیین خلیفه احتجاج به همین آیه میکنه، احتجاج به حدیث قدیر میکنه و 60-70 از مناقب و فضایل خودش برای اثبات خلافت و احقیت خودش میکنه امیرالمؤمنان علیه السلام. خب منابع دیگر حالا من فرصت نکردم، وقتم کمه دیگه، خدمت دوستان نیاوردم، فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
در نتیجه این آقا داره روز روشن رو انکار میکنه.
بله، میگم امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که مردم دشمن جهالت و نادانیشونن. این مطالعه نداره، صبح تا شب تو این سایت محتوا میچرخه، فقط به شیعه گیر بده. به جای اینکه بده چهار تا کتاب بخونه، حرفی نزنه که آبروی علمای خودشونو ببره. خب علمای خود اهل سنت میبینیم، خب بزرگانشون همه اعتراف دارن به اینکه این برای امیرالمومنین از راویای این حدیثه، ولی آقایون چون جاهلن، فرصت مطالعه ندارن، دوچار اشکالات راهبردی کلیدی میشن.
درسته، بسیار خب، خیلی متشکرم. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، برخوایم گشت در خدمتتون خواهیم.
که اگر یک شیعه در حمام بگوید یا علی، علی ابن ابی طالب او را لخت مادرزاد در حمام میبیند و مشکلش را حل میکند. اگر یک مرد با همسرش توی همون باشند و همسر اون خانوم بگه یا مهدی یا صاحب الزمان، یه چیزی میخواد مثلا بزرگ کنه، صاحب الزمان به لخت خانوم اون آقا هم نگاه میکنه، به لخت اون خانوم هم نگاه میکنه، باید ببینه که بتونه حل کنه مشکل رو، میشنوه، میبینه و مشکل حل میکنه.
بسیار خوب، مشاهده کردید تنها چیزی که در این سالها از این شبکه ها مشاهده شده چیزی نبوده جز توهین و حتاکی. در خدمتتون هستم.
بیننده های عزیز، اول ما جواب نقضی بدیم. علم غیب اهل بیت علیهم السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از مسلمات شیعه و اهل سنته. روایت صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر صفحه 1800 حدیث 7291، یک ماجرای معروفیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر یه قضیه به شدت غضبناک میشه از دست صحابه. حالا تو منابع ما هستش که به همسران ایشون توسط برخی از این اراذل اوباش توهین و جسارت شده بود. رسول خدا خب مظهر غیرت الهیه، ایشون میاد روی منبر میشینه، شروع میکنه به اذن الهی از علم غیب خودش استفاده کردن. خب روایت 7291 چندین جای صحیح بخاری این اومده، من حالا دو جاش خدمت دوستان نشون میدم. میگه که پیغمبر غضبناک شده بود، اومد بالای منبر گفت یالا پاشید هر چی سوال از من دارید بپرسید. یعنی پیغمبر میخواسته بگه که شما همتون، خیلی برخی از شما صحابه، مادراتون یا پدراتون متفاوته، فکر میکنید پدراتون متفاوته، شما از نسل زنا هستید. خلاصه یکی پا میشه میگه پدر من فلانیه، میگه آره پدر شما همون حذافه هستش. خب آیا من سوال از شما دارم، پیغمبر از کجا میدونست که پدر این آقا فلانیه؟ اونم به علم غیب خودش رفته بود اون صحنه. عذر میخوام بیننده های گرامی، برای پاسخ به شما ما مجبوریم این کلمات استفاده بکنیم. صحنه نزدیکی پدر مادرش رو دیده بود پیغمبر، به زرس قاطع بیاد بگه که تو واقعا پدر فلانی هستی به علم، به اونم با ادبیات قطعی. خب نفر بعدی بلند میشه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگه نه، پدر شما فلانی است، پدر تو یکی دیگه است. آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیده بود مادر ایشون با پدرش زنا کرده بود این صحابی که این پدرش نبود؟ خب تو روایات دیگه هستش که سندهای دیگه، حدیث 7294، خب متعدد چندین نفر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حلال زاده و زنا زاده بودن اونا رو اثبات کرد، گفت فلانی تو زنا زاده، فلانی تو حرام زاده، فلانی تو بابای تو که به اسم اون بابا هستی، اون بابای تو نیست. آیا پیغمبر رفته بود همه اینا رو دیده بود که پدر و مادرشون چه به حلال چه به حرام با هم دیگه نزدیکی داشتن و نطفه این صحابی چه به زنا چه به حلال منعقد شده در رحم مادرش؟ پیغمبر رو دیده بود؟ نه، پیغمبر هیچ کدومو ندیده بود. بعد جالبه، حالا ادامهش بحثایی هم هستش که من تعجب میکنم عمر ابن خطاب اینجا چرا ناراحت میشه، پا میشه رو زانوی پاش وای میسلا رکبتای میگه یا رسول الله راضی شدیم، رضینا بالله ربن و بالاسلام دینا. دیگه جلوی اون افشای حقایق از سوی رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم میگیره، چون نوبتی داشته پیغمبر میگفته تو حلال زاده ای، تو حرام زاده ای، تو حلال زاده ای، تو حرام زاده ای. عمر ابن خطاب سریع پامش خودش جمع جور میکنه و خلاصه جلوی غضب پیغمبر رو با یک ترفندی میگیره. حالا اینجا هم خیلی بسته دیگه، ما ورود نمیکنیم. خب این جواب اول ما، آیا پیغمبر خبر داشت، رفته بود با چشمای خودش دیده بود که اینا پدر مادرشون مثلا علی رضی الله زنا کردن یا نه؟ یا اینکه اصلا حقیقت علم غیب شما وهابی نفهمیدی. حقیقت علم غیب بیننده های عزیز، یک علم و یک ادراک و یک شهود الهیه که خداوند تبارک و تعالی به اذن خودش در قلب ولی خودش، چه امام چه پیغمبر چه هر کسی دیگه ای میریزه. خب این حقیقت علم غیبه. الان آقا یکی از اون مداخل علم غیب، یکی از راه‌های علم غیب، چه روایت شیعه اهل سنت هستش که رویای صادقه هستش، طرف میخوابه اتفاقات چند روز بعد بالعیان در خواب میبینه. آیا اون واقعا با این چشم سرش رفته حقایقا دیده یا نه، یا اون قدرت روحشه، یا موارد دیگه مسلم ما داریم که آقا طرف اصلا تو اون منطقه نبوده ولی اونقدر قدرت روحی داره، اونقدر با عوالم بالا در ارتباطه که فرشته های الهی اون علوم غیبی ها تو قلبش میریزن.
اولیای خودشون هم خیلی از این فضایل
بله فراوون دارن، فراوون دارن. من دیگه چون از صحیح بخاری بردم که این ها دیگه دهنش بسته بشه. خب آیا اون علم الهی که خداوند تبارک و تعالی به اذن خودش در قلب یک بنده میریزه، آیا حتما لازمه که طرف بره با این چشمش ببینه؟ بعد این آقا اینجوری مثلا بیاد با بی‌تربیتی علیاذ بالله صحنه سازی بکنه و نمیدونم یه چیزای لختی پختی و چیزایی که اصلا من روم نمیشه دیگه جسارت میترسم بشه ببیننده های عزیز توضیح بدم. این نکته سوم، حتی در منابع خودشون هستش دوستان عزیز، این سند ببینید، کتاب مدار جز سالکین، حالا شما که گفتید یکی دیگه من نشون دوستان بدم، جلد اول صفحه 193. خب اگه خلیفه سوم میگه که انس ابن مالک، ایشون روایت نقل میکنه، میگه بر عثمان ابن عفان خلیفه سوم من وارد شدم، میگه وقتی که داشتم میرفتم عثمانو ببینم تو راه یک خانمی رو دیدم. خب یک دقتی هم کردم این خانمه چقدر زیباست، چشماش اینجوریه، قیافش اینجوریه،
فلانجاش اینجوریه.
آره دیگه انس خودش داره دیگه تصریح میکنه که چشچرونی کردم و یه خوب درست حسابی این خانم من برانداز کردم و زیبایی و محاسنش من دیدم. میگه وارد بعد عثمان که شدم، خب آیا عثمان دیده بود که این آقا داره زن مردم رو برانداز میکنه؟ انس ندیده بودش که. عثمان میگه برش وارد شدم، عثمان گفت که یدخل علی احدکم و اثر الزنا ظاهر فی عینیه. الان یکی میاد اینجا این آقا زنا کرده، زنای حالا چشم، چون ما روایات شیعه اهل سنت داریم که هر عضوی از بدن یک زنای خاص خودشه داره، زنای چشمم نگاه به حرامه. میگه که بهش گفتم که آیا بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تو وحی میشه عثمان؟ میگه نه وحی به من نمیشه، ولی حالا ادعای خودشه، تبصرتون و برهانون و فراستون صادقه، یه الهام الهیه که خدا تو قلب من میریزه. آیا عثمان رفته بود دیده بود که مثلا فلان صحابی داره زنا میکنه؟ دیده بود که فلان صحابی با زن نامحرم خوابیده؟ دیده بود که فلان صحابی داره سرقت میکنه؟ نه ندیده بود. فراست یک علم الهی خدا به ادعای خودش، حالا ما که اینا رو قبول نداریم ولی از باب احتجاج و جدال احسن میاریم، به علم الهی، به توفیق الهی خدا تو قلب اولیای خودش میریزه. آیا این مستلزم اینه که حتما عثمان بره اونجا زهربین بذاره انس رو ببینه که انس چش چیرونی کرده، یا فلان صحابه مثلا مغیرت ابن شعبه زنا کرده حتما باید بره ببینه؟ نه، علم الهی غیب، علم غیب یک علم حضوری، یک شهود و یک ادراک الهی که خداوند تو قلب طرف میندازه. هیچ لزومی هم نداره که اون امام و اون ولی خدا تمام صحنه ها رو خودش رفته مشاهده کرده باشه، اصلا هیچ ملازمه ای با اون نداره. بعد اینم نکته بعدی، نکته آخر ما اینه که این ادبیات بی‌تربیتی سابقه داره در نزد این جریان وهابی. از دیدگاه ما یک خط فکری ناسبیگری و خط فکری دشمنی با اهل بیت وجود داره. خب از زمان پیغمبر بوده اینا پشت سر امیرالمومنین حرف می‌زدن، جسارت بهش می‌کردن، پیغمبر بارها ناراحت می‌شده. پیغمبر که از دنیا رفت این آقایون خوب اومدن حق اهل بیت خوردن. بعد شد جریان حزب سقیفه، بعد شد حزب بنی امیه، بعد شد حزب بنی مروان. این خط دشمنی رسیده الان به جریان‌های وهابی. خب اینها کتاب‌هاشون رو که ما مراجعه می‌کنیم می‌بینیم همین ادبیات درباره اولیای الهی دارن. حضرت موسی رو ببینید اینا چجوری معرفی کردن. خب این حضرت موسی که علی عز بالله عذر می‌خوام اینا کفریات بیننده‌های عزیز. حضرت موسی خب عورتش بیاد همه مردم مشاهدهش بکنن. درباره پیغمبر همینجوری، درباره اولیای الهی دیگه هم همینجوری. خب فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. بله توجه کردید که خب این کارشناس وهابی یک سری صحبتایی رو مطرح کرد که الان متوجه شدیم که علم غیب مبحثی کاملا ثابت در خود منابع اهل سنت هم ازش. حتی خیلی متشکرم. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم، برخیم گشت در خدمتتون خواهیم.
شیعیان معاویه و شیعیان علی در اون اختلاف سیاسی که بین امیر معاویه و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد، یا بین علی رضی الله تعالی عنه و خوارج اتفاق افتاد، شیعیان علی یعنی طرفداران و پیروان علی. اما در اون زمان کسانی که شیعه علی بودند یا شیعه معاویه بودند یا شیعه مثلا طلحه و زبیر بودند، که البته شیعه طلحه و زبیر کمتر گفته میشه، هیچ اختلاف اعتقادی با یکدیگر نداشتند. یه اختلاف سیاسی بود صرفا.
بسیار خوب مشاهده کردید که این آقا میگه در اون زمان این اسامی از صحابه که نام برد اختلاف عقیدتی با همدیگه نداشتن، اختلاف سیاسی بوده صرف. در خدمت هست.
عذر میخوام بیننده عزیز، یه مقدار صدای ما گرفت، معذرت میخوام از وجود شما. ایشون این ادعایی که داره مخالف حقایق مسلم حدیثی و تاریخی اهل سنته. خب من شما را خیلی معطل نکنم، کتاب البحر الزخار و این کتاب معروف به همون مسند بزاره، در صفحه 191 حدیث 571 روایت از قیس بن ابی حازم، این روایت با چند تا سند دیگه هستش. بعد ایشون از امیرالمومنین علیه السلام روایت نقل میکنه که ایشون فرمودن به یاران خودش انفرو بنا الی بقیت الاحزاب، ای لشکریان من حمله کنید با من به باقی مانده احزاب. خب جنگ احزاب و دوستان همه میدونید، خب یهود، منافقین و مشرکین اینها اتحاد کرده بودن علیه رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اینها ادامه دهندگان اون کسایی که مقابل امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین هستند، لشکریان معاویه به سردمداری عمرو عاص و معاویه و اینا باقی مانده های احزابند. انفرو بنا الى ما قال الله و رسوله، با ما بشتابید به سوی جنگ با کسانی که دوتا گروهه، ما میگیم انا نقول، این طرف لشکر امیرالمومنین شعارش اینه صدق الله و رسول و پیغمبر خدا و خداوند تبارک و تعالی راست گفتن، یعنی توحید بر حق، نبوت بر حق. طرف مقابل ما اینها ادعاشون چیه؟ کذب الله و رسول، یعنی خداوند تبارک و تعالی دروغ گفت علی عزب الله و رسولش هم دروغ گفتن. ببینید یعنی اینها اون منافقینی هستند، باقی مانده های احزاب هستند، باقی مانده های مشرکین مکه هستند که الان در با یک روکش مخملین، با یک روکشی از ظاهر اسلام اینها دارن خودشون رو نشون میدن و باطنشون اینه، اینها اعتقاد دارن که خدا دروغ گفت، پیغمبرم دروغ گفت، نبوت دروغ، توحیدم دروغ، خودیگه امامت و بقیه چیزا هم بمونه. این آیا صرف اختلاف سیاسیه یا نه؟ اصلا اساس اختلاف، اساس مخاصمه در توحیده، اساس مخاصمه در حقانیت نبوت پیغمبره، اساس درگیری در حقانیت قرآنه. این روایات های اهل سنت که خلاف اینو داره میگه. خب یک طرف آقای معاویه ایشون تجارت بت میکنه زمان خلافتش، عرق خوری میکنه زمان خلافت خودش، رباخاری میکنه زمان اون اماراتی که تو منطقه شام داشت. اکثر آیات قرآنی که ایشون تونست باهاش مخالفت بکنه مخالفت کرد. خب هزاران صحابی و ده ها هزار مسلمون رو گرفت کشت. به قول خودش اعتراف هم کرد، گفت که من نیومدم اینجا شما را دعوت بکنم دیندار بشید، نماز بخونید، روزه بگیرید، من اومدم بر شما لأتعمر علیکم، بر شما حکومت کنم، بر شما خلافت کنم. خب خورش هم خلافت دستش گرفت، بعد از خورش هم خلافت مسلمونا را داد دست یه شخص سگباز و عرخور دیگه. این سند اول ما که تصریح میکنه که اختلاف در اساس توحیده. اینقدر این اختلاف مهم بوده، اینقدر این اختلاف کلیدی و مهم بوده که خود اهل بیت علیهم السلام در منابع دیگه دارن، در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 459 روایت از حبه عرنی از یاران ناب امیرالمؤمنین ایشون میگه که از علی علیه السلام شنیدم که فرمود نحن نجبا، ما نجبا هستیم. حالا تو برخی از تفاسیر نجبا عبارتون اخرای اهل بیت، یک جایگاه خیلی خاص برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون اطرافیان خاصی که نجیب زاده بودن و پیغمبر به اینها به شدت توجه داشت. اینها محل توجهات خداوند تبارک و تعالی و محل توجهات عوالم بالاتر بودن. و افراطنا افراط الانبیا، میگه اصلا نسل ما سلسله امامت و نبوته، از حضرت آدم برسه به حضرت نوح، موسی، عیسی تا برسه به حضرت ابراهیم، از حضرت ابراهیم علیه السلام برسه به حضرت اسماعیل، از اسماعیل علیه السلام این سلسله امامت و نبوت برسه به پیغمبر و برسه به اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام. یک عدهشون هم امام هم پیغمبر، یک عدهشون فقط پیغمبر، یک عدهشون مثل ائمه 12 علیهم صلوات الله فقط امام. امیرالمومنین علیه السلام میگه آقا جایگاه ما اینه. و حزبنا الله حزب الله، حزب ما اون حزب اللهه. توی قرآن یه حزب شیطانه، یه حزب اللهه. یه شجره خبیثه هست، یه شجره طیبه هست. یک ظلمات هست، یک نور هست. خب اینها همه تأویلشون روی اهل بیت. اهل بیت اون سلسله حقن، اون سلسله شجره طیبه، اون سلسله حزب الله هن. نقطه مقابلشون دشمناشون منافقینن، شجره خبیثن. بعد خود امیر مؤمنان علیه السلام میگه والفئه الباقیه. خب فئه باقیه تمام مسلمان ها میدونن که منظورش معاویه و طرفداراشه. فئه و گروهی که اومدن علیه من بغی کردن حزب الشیطان، اینا حزب الشیطانن. آیا اختلاف فقط اختلاف سیاسیه؟ طرف مقابل حزب شیطانه. و من سوا بیننا و بین عدونا فلیس منا. حالا یکی بیاد بگه که سیدنا علی رضی الله عنه، سیدنا معاویه رضی الله عنه، کسی که بیاد امیرالمومنین علیه السلام و مساوی دشمنان خودش مثل معاویه و عمرو از قرار بده، از ما نیست. از ما نیست یعنی چی؟ یعنی هیچ شناختی از سلسله امامت و نبوت و حزب خدا و انبیا و اینا اصلا نداره. اصلا مگه میشه حق و باطل مثل هم باشه؟ مگه میشه قاتل و مقتول هر دو بهشتی باشه؟ مگه میشه یه کسی که میدونه علم داره با کسی که جهل داره برابر باشه؟ اینا از استدلال‌های قرآنی و از فطریات عقلیه. اصلا من واقعا ما تعجب میکنیم. اینها میگن آقا خب دوتاشون هم بهشتی هم، دوتاشون هم جنگ کردن، دوتاشون هم اجتهاد کردن، دوتاشون هم ثواب بردن. یه حرفایی میزنن که واقعا خنده‌دار، واقعا مضحک. این سند دوم ما که اختلاف در صرف مسائل سیاسی نیستش. حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خب رسول خدا ما میگیم عقل کل کل عقل، به بنده های خودش از طرف خداوند تبارک و تعالی بسیار رؤوف و بسیار مهربانه. خیلی از حوادث آینده را به لطف الهی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشگویی کرده. علم غیب خودش را در اختیار دیگران قرار داده که کمک به هدایت بشریت شده باشه. پیغمبر بارها شجره خبیثه بنی امیه را معرفی کرد، بارها معاویه و طرفدارانش را نفرین کرد، بارها دشمنان امیرالمومنین را معرفی کرد و اینها را جزو حزب شیطان و حزب منافقین رسول خدا معرفی کرد. که من اینجا چون فرصت نیست یه سند خدمت دوستان نشون میدم. کتاب الاستیاب، بارها ما این کتاب را معرفی کردیم. یه کتاب، یکی از معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنت، برگزیده اخبار را تو کتاب خودش آورده. ایشون در همون چاپ یک جلدیش صفحه 575 در شرح حال یکی از صحابه ایشون روایت نقل میکنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، میگه که ویل لهذه الامه، وای بر این امت، امت خودش، از دست ذل استاه. میگه یه بار دیگه میگفت، چندی بار پیغمبر تو مواضع و مکانها و زمانهای متعدد تکرار میکرد، دوباره میگفت استاه؟ بله، میگفت ویل لامتی من فلان ذل استاه، وای بر امت من از دست این ذل استاه. حالا معنیش مقداری کسیه که از نظر فیزیک بدنیش بعضی از قسمتاش، حالا من چون بی‌ادبی نمیخوام خدمت دوستان بشه، یه مقدار خیلی بزرگه، عذر میخوام، بالا نمیخواستم اصلا من اینو ترجمه بکنم، خودش ببینم تو ترجمه گفته، پایین تو ترجمه ظاهرا اینجا هم ترجمه نکرده. حالا اون طرفی که مثلا کمرش و اون نواحی وسط بدنش بیش از جاهای دیگه‌اش خیلی بزرگ باشه، به این میگن ذل استاه. خب ببینید آقای حدادی، دست سانسور یک طعن بسیار بزرگی بر معاویه بوده. آقایون اومدن چی گفتن؟ ویل لامتی من فلانه، از دست فلانی. این فلانی کی بوده؟ خب تو منابع دیگه، کتابهای متعددی دیگه همون روایت اومده. دوستانی سندم نشون بدید. خب ایشون اومده پیغمبر توی سندهای دیگه، خب معاویه ابو سفیان با پسران خودش یزید و معاویه داشته میرفته، پیغمبر این صحنه را میبینه، میگه خدا لعنت کنه تابع و مطبوعا تا روز قیامت، اون کسی که سوار بر شطوره، اونی که جلو شطوره، اونی که عقب شطوره، خدا ستاشون هم لعنت کنه. اینجا میاد رسول خدا میگه که وای بر امت من از دست معاویه ذل استاه.
دیگه این سری دیگه به لفظ صراحتت،
بله اینجا دیگه خود تصدیق کرده که اون فلانه نی که اونجا آقایون قیچیش کردن اسمش نمی بودن، آقای معاویه است. حالا اینجا هم به قول شما ترجمهش هم گفته که حالا میگن که علمای ادب قالو این ذل استاه الکبیر العجز عجزو، حالا دیگه این ترجمه‌ای بود که خدمت دوستان توضیح دادم. خب اینم یه سند دیگه. خب کسی که پیغمبر نفرینش کرده، خب کاش میشد ما بعضی از چیزها را صریح‌تر و واضح‌تر خدمت بیننده‌های عزیز توضیح بدیم. هر صفتی که پیغمبر خدا به یک شخصی میده ها، این صفت پیغمبر عقل کل، کل عقل فصیح‌ترین بنده خدا در روی زمین پیغمبر، بله یک کلمه که پیغمبر ذل استاه انتخاب میکنه به خاطر یک انحراف و به خاطر یک ویژگی خاص تو اون شخص بوده. پیغمبر اومد این کلمه انتخاب کرده، لعنش کرده، بزرگترین ایرادش هم پیغمبر گفته. من بم سندم از کتابای خود اهل سنت. خب آیا کسی که پیغمبر نفرینش کرده، این آقا اختلافش فقط صرف اختلاف سیاسیه؟ نه بابا، پیغمبر خدا از اول تکلیف بنی امیه مشخص کرده، ولی متاسفانه بعضی ها نمیخوان قبول بکنن، شروع میکنن به بهانه آوردن. نکته دیگه، اینقدر این دشمنی بین یاران امیرالمؤمنین علیه السلام و طرفداران معاویه شدید بوده که حتی سالهای بعدم این عمق و اوج دشمنی خودش را نشون داده و اصلا هم سیاسی نبوده. خب کتاب سیر اعلام نبلا جلد 7 در شرح حال یکی از علمای اهل سنت در صفحه 130، یکی از علمای اوزائی، ایشون میگه که ما میخواستیم بریم حقوق بگیریم، به قول امروزی ها یارانه بگیریم، قبل از اینکه دینارها رو بریزن کف دست ما، ما بایستی شهادت میدادیم شهدنا علی علیین به نفاق و تبرعنا من، پناه بر خدا. امیرالمومنینی که کوچکترین دشمنی باهاش علامت نفاقه، کلن جامعه برعکس شده، تمام حقایق واژگون معرفی شده. آقا عالم درجه یک اهل سنت میخواد بره حقوق و شهریه و یارانشا بگیره، اول بایستی شهادت میداده که امیرالمومنین علیه السلام خاکم به دهان این جملات من میگن، امیرالمومنین منافق باشه. ببینید دشمنی اون حزب اموی و حزب مروانی تا کجاها رفته جلو. آقا میاد میشینه میگه که صرفا یه اختلاف سیاسی بوده که به اینا، آقا صرف اختلاف سیاسی، الان احزاب ما با هم دیگه مشکل دارن، این حزب قدرتش تو انتخابات میده به قدرت بره، دیگه تمام میشه، همه چیز میره پیکارش. اینجوری نیست که بیان طرفا مثلا از حالت دینداری خارج بکنن، اتهام نفاق بهش بزنن. بعد ادامهش هم داره، ادامهش هم این حقایق بیشتر ایشون توضیح میده، میگه ما میخواستیم طلاق بدیم، میخواستیم بنده ای رو آزاد بکنیم، میخواستیم قسمی بخوریم، میخواستیم یک عقد و پیمانی ببندیم، اول وایسی علی اعوذ بالله به امیرالمومنین بعد و بیرا میگفتیم، به تام نفاق بهش میزدیم تا حرفای ما را این آقایون قبول میکردن. خیلی واقعا حقایق و نکات بسیار تکان دهنده ای که اختلافات میان اهل بیت علیهم السلام و دشمنان خودشون، اختلافات در اصل و اساس دین، خدا و نبوت و اون حقایق ناب دینی بوده. فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
متشکرم، لطف فرمودید. بله، توضیحات جناب استاد رو مشاهده کردید، توضیحات بسیار کامل و جامع بود. کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمت بخواهیم.
من نمازها رو 5 وقت خوندن فرض واجب هست که انسان بدون ضرورت نمازهایش رو 3 وقت نخونه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یک سری ضرورت‌های رو معرفی کردن که در این ضرورت‌ها شما میتونید نماز ظهر و عصر با هم بخونید، مغرب و عشا رو با هم بخونید. یکی از این ضرورت‌ها سفر هست، یکی از این ضرورت‌ها بیماری هست، یکی از این ضرورت‌ها که در احادیث اومده مثلا باران و شدید و اینها هست. حالا اگر واقعا ببینید، این نباید دروازه‌ای برای تنبلی بشه، ولی اگر واقعا شما یا هر فرد دیگری در جایی هستید که ممکن نیست نماز ظهر و عصرتون جداگونه بخونید، یا اگر جداگونه واقعا بخونید به قول شما آسیب میبینید، آسیب جدی میبینید، در این صورت، در صورت ضرورت قصوا، ضرورت شدید، میتونید اینها رو با هم بخونید.
سیار خوب جناب استاد مشاهده کردید که میگه در حالت ضرورت میشه نماز رو جمع.
بله، یکی از اختلافات فقهی میان مکتب اهل بیت علیهم السلام و مخالفین در بحث جمع نمازهای 4 رکعتی ظهر و عصر و نمازهای مغرب و عشا هستش. خب شیعیان بنا به روایات‌های قطعی که هم در منابع شیعه هستش هم در منابع اهل سنت، میگن هیچ اشکالی نداره که انسان نماز ظهر و عصر و مغرب عشا رو جمع بخونه، با هم دیگه بخونه. نماز ظهر عشا که خوند، خب یه تعقیبات مختصری بر فرض بخونه، بعدش هم نماز عصرش رو بخونه، مغرب عشاش هم همینطوری. ولی مخالفین اهل بیت میگن نه، الا بالله واجبه که بایستی جدا جدا در 5 وقت بخونید. ایشون هم ادعا داشت که مگر حالت ضرورت براش اتفاق افتاد میتونه جدا بخونه، در حالی که واجبه که این آقایون میگن که واجبه که اینها رو جدا جدا بخونیم، مگر اینکه ضرورت و غایت و قصوا و ضرورت و قصوا حاصل شد جدا جدا بخونید. در حالی که شمایی که ادعای تبعیت از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم دارید، ادعای تبعیت از صحابه دارید، ادعای تبعیت از قرآن دارید، خب در این خلاف ادعای شما رو داری میگه. روایات متعدد در صحیح مسلم، دوستان اگه نشون بدید، روایات متعدد صحیح مسلم کتاب صلات المسافرین و قصرها باب جمع بین الصلاتین فی الحضر حدیث 705. خب روایت از عبدالله ابن عباس، ایشون میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظهر و عصر را در مدینه با هم خوند، من غیر خوف ولا سفر، نه در سفر بود، بله، کاملا خلاف ادعایشون، اصلا هیچ ترسی نداشت، اصلا تو سفرم نبود. خب خود ابن عباس هبر امت هستش، ابن عباس دانشمند بزرگ، بزرگترین مفسر قرآنه. حالا ما ادعا داریم که ایشون شاگرد اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام بوده. ایشون اینو قرآنیش میکنه، میگه پیغمبر گفت این نماز ظهر عصر و مغرب عشا رو با هم بخونید به خاطر اراد ان لا یحرج احد فی امته. پیغمبر نخواست سخت بگیره، پیغمبر گفت آقا من برای شما کار حکم حرجی، حکمی که شما به سختی بیفتید، من برای شما جعل نکردم. شما میتونید نماز ظهر عصر و مغرب عشاتون رو همیشه با هم دیگه بخونید، هیچ اشکالی هم نداره. اگرم جدا جدا خوندید اشکالی نداره ها. آقایون میگن که باید فرض اینه که جدا خونده بشه. ما میگیم ابن عباس گفته، مستند به مفاهیم قرآنی قاعده نفی حرج، که خداوند تبارک و تعالی در قرآن گفته که خدا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هیچ حرجی، حکم حرجی که شما رو تو دردسر سختی بندازه خدا اصلا جعل نکرده. این آقایون حکم خدا رو ول کردن، رفتار پیغمبر رو گذاشتن کنار، تفسیر صحابه رو گذاشتن کنار، اومدن به حرف یک امامی مثل ابو حنیفه یا فلان عالم دیگه شون که چند صد سال بعد اومدن دارن عمل میکنن. خب ما شیعیان به همین آیات عمل میکنیم. خب متعدد روایات هستش، متعدد که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اومد نمازا را جمع خوند، اراد ان لا یخرج امته، جمع رسول الله متعدد، یکی دو تا حدیث هم نیستش که، چندین حدیثه، میگه که فی غیر خوف ولا مترن، بدون هیچ گونه سختی که مثلا با هوا بارونی باشه، خوفی داشته باشه، ترسی داشته باشه یا تو مسافرتی باشه، پیغمبر نماز رو با هم میخونده. حالا شما میخوای مثل پیغمبر نماز بخون، میخوای بیا از ابو حنیفه یا از هر کسی دیگه تبعیت کن، به زور نمازات رو جدا جدا بخون. فکر کنم همین مقدارم کافی باشه برای همین شده.
دوباره مشاهده کردید مقابله بودن دو مکتب رو، مکتب حالا وهابیت و مکتب سقیفه در مقابل مکتب اهل بیت علیه مسلم. خب کلیپ شماره 5 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
اما در رابطه با دست بستن و دست باز کردن، این سنته، این مستحبه. یعنی اگر شما در جایی احساس خطر میکنید و مطمئنید که خطری متوجه شما میشه، آسیبی متوجه شما میشه، شما اونجا اگر دست باز نماز بخونید اشکالی نداره.
بسیار خوب، چون استاد مشاهده کردید که داره شبهاتی رو حول دست باز یا دست بسته بودن مطرح.
بحثی که مطرح کرد، خب ما شیعیان میگیم که اعتقاد به تقیه داریم. اگه یک زمانی جان خودمون، مال خودمون در خطر بیفته، بنابر حکم عقل قطعی و بنابر آیات متعدد قرآن و بنابر سنت قطعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ماها خدا گفته که تقیه کنید. خب عمار رضوان الله علیه آیه قرآنه، تقیه کرد، کلمه کفر رو به زبون جاری کرد، قلبش پر از ایمان ولی زبونش کلمه کفر رو گفت. خب ما شیعیان هم خب علیه شیعه گرفتار چند تا داعشی بی خبر از خدا بشه، بخوان سر بچه‌هاشو و سر زنشو بخوان ببرن. خب اونجا معلومه، اگه اونجا بیاد بگه من شیعه ام، 12 امامی ام، خلاص سرشو میبرن. اونجا اگه بیاد تقیه بکنه و خلاف حقایقی که مثلا بهش اعتقاد داره به زبون یه چیزی دیگه بگه، هیچ اشکالی نداره. که این آقا حالا خودش اعتراف کرد، گفت آقا یه جایی مثلا شما میخواهید دست بسته نماز بخونید، اگه رفتید یه جایی ترسیدید از کسی، مثلا مالکیان قائلن که شما میتونید بدونین که دستاتون رو ببندید و تکتف و قبض و الیدین بکنید نماز بخونید، اگر رفتید یه جای گیر بهتون دادن، اشکالی نداره که به خاطر ترس شما میتونید این جزء نماز رو یه طور دیگه انجام بدید و یه طور دیگه امتثال بکنید. دستاتون رو مثلا مثل شیعه ها و مثل فرقه مالکیه بنازید پایین و نماز بخونید. ما حرفمون اینه، اینجا تقیه رو قبول کردی، ولی به شیعه که میرسه میگید خب شیعه قائل به تقیه است، تقیه نفاقه، تقیه دروغه. خب الان ناخواسته خودت هم حرف شیعه رو که زدی جناب کارشناس شبکه‌های وهابی. حتی این تقیه بین صحابه هم بسیار بسیار جالب بوده. کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر صفحه 1531 از ابی دردا، خب باب مدارات با مردم. ما با شما اهل سنت با مخالفین خودمون مدارا میکنیم، میگیم آقا ما مثل شما نماز میکنیم، اگه چیز بشه که شما ناراحت نشید، بگید چرا مهر گذاشتی، بگید چرا دستت اینطوری کردی، ما مثل شما نماز میکنیم. خود ابی دردا میگه آقا انا لنک شرفی وجوه اقوام، ما تو چهره بعضی از مردم میخندیم، قلبمون چجوریه؟ و ان قلوبنا لتلعنهم، با قلبمون لعن و توف و لعنتشون میکنیم، نفرین بهشون میکنیم. خب این عین تقیه است که این آقا گفته، تو ادامش هم تو روایات دیگه هم اومده مطرح شده. حتی ببینید تو بحثای تاریخی خود اهل سنت دارن، کتاب سبل السلام برای صنعانیه، یکی از مهمترین روایاتی که در کتابای اهل سنت حول صلوات، حتی در صحیح بخاری هم چندین سند اومده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت چه جوری صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم. حالا چند تا صیغه دیگه هم داره. توی همه اینها آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در صیغه صلوات وارد شده. ایشون در این کتاب اومده گفته چرا آل در صلوات های اهل سنت حذف شد. این آقا گفته به خاطر اینکه اینها از دولت بنی امیه میترسیدن، از حجاج ها، از معاویه ها، از یزید ها میترسیدن، جرأت نمیکردن آل محمد رو بگن. خب تو اون برهه تاریخی آل حذف شد، از اون برهه که حذف شد این استمرار پیدا کرد تا الان. ببینید خیلی از احکامی که اهل سنت دارن اینها به خاطر ترس از حکام،
پس اتفاقا برای تقیه بوده بسیار.
بله اینا از ترسشون آل محمد نمیگفتن، ولی الان چون تعصب دارن لجاجت دارن آلم خیلیشون خیلی موقع تو صلوات ها نمیارن. همین نکته هم کافی باشه. چند دقیقه دیگه فرصت داریم؟
بلوهاش 2 تا 3 دقیقه جون.
خب 2-3 دقیقه دیگه کلیپو فرصت نمیشه پخش بکنیم درباره انتخابات، چون الان شبکه‌های وهابی مفصل حول انتخاباتی که قرار هفته بعد در جمهوری اسلامی انجام بشه اینا خلاصه برنامه رفتن و شبهات متعددی دارن تو شبکه‌هاشون پخش میکنن. یکی از مهمترین شبهاتشون این بود که انتخابات آیا ثمره‌ای اصلا داره؟ تا حالا 45 بار رأی دادید ثمره‌ای ازش دیدید؟ خب ما تو پاسخ میگیم که آقایون وهابی شما اصلا صندوق رأی رو با صندوق میوه تشخیص نمیدید که بخواید حرف از ثمره انتخابات بزنید. ثمره، دلیل ما برای اینکه انتخابات ثمره داره همینه که شما الان به هول و ولا افتادید میگید رأی ندید. اگه انتخابات ثمره نداشت صدها شبکه، هزاران پیج، هزاران صفحه صبح تا شب شماها و صهیونیستا دارید کار میکنید که مردم رأی ندید، رأی ندید، رأی ندید. حتما انتخابات کشور ما یک صدمه جدی به شما وهابی‌ها وارد میکنه که اینقدر ناراحتید. این نکته اول. نکته دوم، قطعا انتخابات ما ثمره داره. اصلا انتخابات ما باعث شده که کشور ما یکی از محورهای قدرت در عرصه بین المللی بشه، یکی از مهمترین عوامل این بشه که کشور ما از اون عقب افتادگی های زمان قاجار و زمان پهلوی ملعون فاصله بگیره و به سمت رشد و به سمت قدرت نمایی بره جلو. فقط من چند تا سند خدمت دوستان سری نشون میدم. ببینید کتابی که الان هستش کتاب ایران 20. خب این مستند به کتابهای اون اقرارها و اعترافهای صهیونیست‌ها و شبکه‌های خارجیه. ایشون در این کتاب اومده از یکی از معتبرترین مجله‌ها به نام امریکن اینترست اومده عوامل تأثیرگذاری اون قدرت‌های برتر منطقی و جهانی رو ایشون اومده گفته. در اینجا اعتراف کرده که جمهوری اسلامی ایران، اینم تازه برای چند سال قبله، قدرت هفتم دنیا هستش. اینم آدرسش هم هستش، The Eight Great Power. ایران هشتمین کشور تأثیرگذار در جهان هستش. یا سند دیگه که خدمت دوستان میخوام نشون بدم در بحث قدرت نظامی، از همون کتاب ایران 20، ایشون در رتبه‌بندی قدرت‌های نظامی جهان جمهوری اسلامی با 8 تا شاخص اومده بررسی کرده. با این بررسی‌هایی که اینها اومدن انجام دادن، حتی قدرت نظامی سپاه جمهوری اسلامی هم در نظر نگرفتن، فقط قدرت نظامی ارتش در نظر گرفتن، این ایران قدرت 13 نظامی منطقه شده. ببینید بیننده‌های عزیز، همین انتخابات باعث شده که ما در رشد علم کشور اول تو دنیا باشیم، در قدرت نظامی جزء اون رده‌های بسیار بسیار بالای دنیا باشیم، پهلو به پهلوی کشورهای هسته‌ای و کشورهای قدرتمند دنیا بزنیم، در تولید علم، در نانو تکنولوژی، در بیوشیمی و صدها رشته دیگه. همین آرای شما باعث شده که ماها رشد بکنیم. حالا این شبکه‌های کوردل وهابی سختشونه، نمیتونن حقایق داخل ایران ببینن. آقای میان میگن که انتخابات ثمری نداره. انشالله که همه جمعه همگی جمعه هفته بعد تو پای صندوقهای رأی میایم، هر رأی ما یک سیلی محکم تو گوش این وهابیای خبیث بشه. عذر میخوام طول کشید.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید و با نگاه‌های گرم خودتون ما رو یاری کردید. در این شب‌های عزیز ما را از دعای خودتون فراموش نفرمایید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دلو اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلو اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دلو اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلو اسیرته.